أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الطهراء المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. توفیق از خدمت برادران و خواهران بزرگوار در بررسی سوره های جزء 30 قرآن کریم به حمد الله آخرین سوره رو امروز خدمت عزیزان در میان خواهیم گذارد. در نوبت گذشته در سوره فلق اشاره شد که این دو سوره عنوان دو تعویض یا به عنوان دو عامل حفظ از سوی خداوند برای پیامبر نازل می شود و دقیقا هنگامی که توجه می کنیم رفتار خود نبی مکرم و اهل بیت و استفاده اونها از این دو سوره واقعا فوق‌العاده بوده است. اهتمام به خواندن، تکرار، تدبر و انتشار این سوره و مفاهیم آن بسیار جدی است در زندگی اهل بیت علیهم السلام. البته پاره از فواید این دو سوره رو هم در نوبت قبل در روایات بازگو کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. و گفتیم که نقطه آغازین هر دوی این سوره ها استعاذه است. اعوذ اون مقام اعتصام و التجاء به کسی برای محفوظ ماندن از شر که آدمی را تهدید می کند، این میشه اعوذ، یعنی اعاذه استعاذه این معنا رو دارد. البته ما در لغت عرب لوز هم داریم و عوز. لوز به معنای پناه بردن به سوی کسی است که جلب منفعت برای انسان باشه. اگر انسان به سوی کسی دوان دوان شتافت که فایده‌ای ببرد، این رو علوزو میگویند. سب من علوز در دعاهای امام سجاد داریم این رو. اما اعوذ و اعاذه پناه بردن به کسی است برای دفع شر و عقلا میدانیم همیشه دفع شر مقدم بر جلب خیر و کسب منفعت است. همون ضرب المثل قدیمی خود ما که میگفتند اگر آبی نمی آوری حداقل کوزه ای مشکن. واقعا دفع ضرر مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این که انسان ابتداعاً محفوظ از شر باشد مقدم این که بخواد فایده ای رو کسب کنه. بنابراین استعاذه در شرایط و حالاتی است که انسان احساس خطر می کند، واهمه و دلنگرانی از موضوعاتی دارد، در پی پناهگاه برخواهد آمد. سوره قبل رو گفتیم که به خداوندگار پروردگار فلق و تمام شکاف ها و شیارها یعنی مبادی آفرینش و نقطه آغازین خلقت هر موجودی پناه بردیم، به آفریدگار مربی و از شر همه موجودات و مخلوقاتی که در ظاهر میبینیم و ممکنه اینها در غیر مجرا و مسیر خودشون قرار بگیرن و ایجاد شر برای ما بکنن، به خداوند پناه بردیم. و سه شر عمده رو هم به عنوان نمونه حضرت باری تعالی به ما تعلیم داد که باید به اینها توجه کرد، فرمود اون شر تاریکی های متراکمی که چه از جهت ظاهری و مادی چه از جهت غیر ظاهری در وجود انسان و فضای زندگی آدمیان حاکم می شود، از شر اوهامات و خرافاتی که دست و پای انسان رو در یه تار عنکبوتی فرو می برد و گاه قوه فکر کردن را از انسان ها می گیره و زندگی به جای اون که در مسیر حقیقت اون قرار گیرد در یه توهمات کاذبانه و مجازی قرار می گیره و انسان ها از اون حقیقت زندگی غافل می شن. و سوم شر حسود و حسادت رو مطرح فرمود خداوند سبحان، که شاید از جهت اجتماعی از اون رذایل اخلاقی است که حقا موجب توقف رشد جامعه خواهد شد. یعنی چه در زمینه‌های اقتصادی، چه در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، هنگامی که حسادت به صحنه می‌آید و احساس چنین حالتی دست می‌ده، واقعا بدانید یه مانع بزرگی برای توسعه و پیشرفت جامعه پیش می‌آید. ما فقط این نکته رو نباید به عنوان یه مسئله شخصی نگاه کنیم، من با فلانی حسودی میکنم، نه، این بحث‌های کلی دارد. ممکنه جامعه غرب به شرق حسادت بورزن، شرق به غرب حسادت بورزه، ممکنه این دو کشور به هم حسادت داشته باشن، ممکنه دو رقیب سیاسی به هم حسادت داشته باشن، ممکنه دو استاد و پروفسور دانشگاه به هم حسادت داشته باشن. این همه این مراحل رو در بر میگیرد. به هر مقداری که پایگاه حسادت قوی تر باشه، آثار سوء اجتماعی اون هم بیشتر میشه. این دیگه مثل دو تا نمیدونم هوو و دو تا باجنان نیست که به هم حسادت داشته باشن. این خیلی مفهومش وسیع‌تر و گسترده‌تر میشه. اما الان سوره دوم رو بررسی میکنیم. این که خداوند سبحان در سوره شریفه ناس فرمود قل، بگو پیامبر، باز هم با همون قاطعیت و شدت بگو من پیامبر باید این کار رو بکنم. اعوذ برب الناس، پناه میبرم و اعتصام میجویم خودم رو در پناه به رب الناس، رب الناس میسپارم. ابتداءً میبینید مقام اول و نکته اولی که پیامبر مطرح میکند مقام ربوبیت خداوند است. من خودم رو به رب الناس میسپارم. یه مروری میکنیم برمیگردیم باز. دوم ملک الناس، من به ملک مردم پناه میبرم. خب استعذار دارید در سوره مبارکه حمد وقتی میخوانید مالک یوم الدین، اونجا میگویند که میتوانید بخوانید ملک یوم الدین، هر دو قرائت درسته، اما اینجا هیچ قاری مالک قرائت نکرده برخلاف اونجا. همه قرا قرائت کردن ملک، ملک الناس، اینجا مالک الناس نگفتن. چرا؟ برای خداوند مالک و ملک اشاره شده است، فرقی نمی کنه. اما در ملک شما مقام قدرتمندی رو میبینید. دلیلی نداره هر مالکی زورمند و توانمند باشه. ممکنه خیلی ها مالک باشن اما توان اجرایی ندارند. اما ممکنه خیلی ها ملک باشن، اون توانمندی و اقتدار و قوت در وجودشون باشد. این چیز دیگری است. برای ذات باری تعالی یکسان است، اما با توجه به آشنایی ما با واژگان ملک استفاده میشه. مالک اینجا گفته نشد. پناه میبرم به مقام اقتدار و قدرتمندی و صاحب اختیاری و فرمان روایی خداوند سبحان. اله الناس، خودم رو میسپارم در پناه اله مردم. اله از ماده الهه به معنای عبده، الالوهه العباده، التعلق العباده. پناه میبرم به معبود حقیقی مردمان، به خداوندی که شایسته مقام معبودیت هست، او شایسته عبادت هست، به این مقام پناه میبرم. از چه چیزی؟ من شر الوسواس الخناس. حالا یه نگاه مجدد بفرمایید. لحظه فرمودید در سوره مبارکه فلق گفتیم قول اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به پروردگار فلق. از چه چیزی پناه میبرم؟ سه شر اول اجمالاً به شکل اختصار من شر ما خلق، بعد هم سه سرفصل برای شرور مطرح شد. اما اینجا وارونه است قضیه، عکس سوره قبلی است. ما در سوره قبلی گفتیم به رب الفلق پناه میبرم از سه چیز، حالا به سه مقام پناه میبریم از یک چیز. مثل این که اینجا قضیه بسیار سنگین تره، یعنی اون شری که اینجا انسان رو تهدید میکند از همه اون شروری که در سوره قبل ملاحظه فرمودید جدیتر و مهیب‌تر است. لذا ما به سه موقعیت و تکیهگاه رو و توجه میکنیم برای مسئول باندن و محفوظ باندن از این شری که ما رو تهدید میکند. حالا این سه مقام چیست؟ ابتداعا میگوییم که پناه میبریم از شر این وسواس خناس به رب الناس. میرسیم وسواس خناس رو بررسی میکنیم انشاءالله. اما بنده میخوام عرض کنم خود اعاذه و استعاذه اینو در مباحث خود استعاذه در آغاز سوره مبارکه حمد هم یه بحث مستقل یک ساعته رو حداقل من پیرامون همین قضیه بحث کردم و مباحث موجوده. نوع این مسائل وقتی شما میگید ما شاء الله، مثلا ولا تقولن لا شيء اني فاعل ذلك قدا، نگید فردا من این کار رو میکنم الا ان شاء الله، الا این که بگید ان شاء الله. مثلا وقتی یه کار رو و تصمیمی رو میخواید بگیرید حتما ان شاء الله بگید. آیا مراد و منظور از این گفتن ان شاء الله چیه؟ یعنی مثلا زیر لب هی تکرار کنید انشاءالله انشاءالله. خب میبینید بعضی عادتشونه، حتی از دیروزم پیروزم ازشون سوال میکنی چون دیروز فلان جا رفتید، بله انشاءالله رفتیم مثلا فرض بفرمایید. از فردا هم بگید میگن انشاءالله، از هر چی بگید میگن انشاءالله، ماشاءالله انشاءالله، این دو کلمه رو خیلی تکرار میکنن. حتی ممکنه تو مسائل غیر شرعی هم بگن این کلمه رو، تو معاصی هم چون تکه کلامشون شده، اگه بگن مثلا فلان فردا شب فلان خونه رو میخوای بزنی میگه انشالله، ممکنه مثلا اینجا هم به کار ببرن. بنابراین این اصلا با حقیقت انشاءالله و مشیت خدا ارتباطی نداره اصلا. اون حکایت مسئله‌ای که بارها گفتیم و اشاره کردیم، اون کنیزک و سلطان و بالاخره بیمار شدن این کنیز و طبیبان جمع شدند و درمان کنند و اینها گفتن این که مشکلی نیست، ما صد تا عمل جراحی از این سنگینتر رو انجام دادیم، حالا یه کنیزی تو دربار سلطانه که می تب کرده، این که مشکلی نداره، به قول آقایان ما به سه شما رو درمانش میکنیم. اینا اومدن نشستند و کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و سری گفتن درست میکنیم و رایزنی میکنیم و اما هیچ فایده ای نکرد. روز به روز حال بیمار بدتر در حدی که شد تکیده و نحیف و مثل اینکه در حال جان دادن است. اینجا بود که سلطان به خروش آمد و دیگه عرض به خدمتون سر از پا نشناخت، متوجه شد، متوسل شد و اومد. آمد مردی که هر دو بهره آشنا آموخته، اون کسی اومد که درمان کرد این مریض رو. به این قسمتش کاری نداریم، همون قسمت اول مولوی وقتی میخواد بگه این پزشکان گفتن که ماش درمان میکنیم مشکلی نیست، هیچ کار ازشون بر نیامد، هر چه درمان کردن معکوس شد، عاقبت سرکنگبین صفرا فزود، به جایی که صفرا رو ببره صفرا رو زیاد کند، روغن بادام سستی می نمود، به جایی که روغن بادام قوت بیاره ضعف می آورد، از حلیله قبض شد، بست شد، اقباض رفت، آب آتش را مدد شد، همچون نفت، آب می ریختن نفت می شد، یعنی جور دیگری شد. میگه چرا اینطور شد؟ میگه علت این بود که اینها از اون چون حالت غرور در وجود اینها آمد، وقتی که گفتن این کارو بکن نگفتن انشاءالله، چون اینها اون غرور و تبختر در وجود این پزشکان آمد و مشیت خدا رو نادیده گرفتن، تا خدا بنمودشان عجز بشر چون خدا خواهد، نگفتن در بتر تا خدا بنمودشان عجز بشر. سریعاً بسیار زیبا بازگو میکنه. این که من گفتم اینا انشاءالله نگفتن، انشاءالله زبانی نیست. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین عارض، نه همین گفتم که عارض حالتی است. من مرادم این نیست که شما زود بگید انشاءالله. اگر انشاءالله رو انسان به زبان جاری کنه اما قلب و جان و فکرش حاکمیت و مشیت خداوند رو نپذیرفته باشد، این انشاءالله هیچ فایده‌ای ندارد. اون انشاءاللهی معتبره که پشتش هم پذیرفته باشید که آیا فردا اصلا زمین هست؟ انشاءالله. آسمان برقرار هست؟ انشاءالله. من زنده ام؟ انشاءالله. توان حرکت دارم؟ انشاءالله. آیا درک دارم؟ انشاءالله. یعنی حاکمیت مشیت خدا رو در تمام شؤون جان و جهان و آفرینش پذیرفتن و بعد اقرار زبانی که انشاءالله. این درسته. بنابراین بین این الفاظ و بین درک و ایمان و فهم ما ارتباط مستقیم. استعاذم همین طوره. اگر ما میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این زبانی باشه فایده نداره. اینی که ما میگیم پناه میبریم به خداوند از شر شیطان الرجیم، اما در مقام عمل ما به جای اون که به سوی خداوند حرکت کنیم داریم به سوی کی حرکت میکنیم؟ به خود سوی خود شیطان. ما داریم به سوی شیطان حرکت میکنیم، به تعبیر عبدالرحمن جامی از این طرف داریم به طرف حرکت میکنیم، بعد میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اون که نمیشه میندازه این قفل در خونه مردم وا کنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم مثلا فرض کن. هنگامی که بین این مدالیل الفاظ و کلماتی که میگیم و بین حقایق مفهومی اون ارتباطی نباشد، اینها میشن چی؟ لغز. گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بدون ارتباط با مفهوم چاره نمی کند کار ما را. پس اینجا اگر میگیم اعوذ یعنی به تمام وجود، ما با فکر و زبان و عمل میخواییم خودمون رو در پناه خداوند بدیم. حالا راهش چیه؟ ما به سه موقعیت و پایگاه خداوندی باید توجه کنیم تا از وسواس خناس در امان باشیم. یک، باید اتکاءمون به تربیت خدا باشد، به مقام ربوبیت خداوندی. راه محفوظ ماندن انسان از شرور چیست؟ اینی که بیاد زیر چتر تربیت خدا قرار بگیرد. هر مقداری که انسان تربیت پذیر باشه، ربوبیت خداوند رو بپذیرد، همان مقدار از شیطان مسئول و محفوظ میماند. هر مقداری که ما به تربیت دیگران پناه ببریم، ربوبیت و اصول تربیت خداوند رو رها کنیم، همون مقدار در چنبره و چنگال شیطان رجیم و وسواس خناس فرو میریم. روز و شب اینو تو زندگیمون امتحان کردیم، اینو تو هفته و سال ماهمون دیدیم. هر وقتی که اومدیم خودمون رو در پناه تعالیم الهی قرار دادیم و تربیت خدا و اولیاء خدا، ختم رسولان محمد مصطفی، در وجودمون مستقر و پابرجا شد، همون مقدار یه احساس آرامش و امنیت از اون وسوسه های مهیب و هولناک شیطان در وجودمون جای گزید. هر مقداری فاصله گرفتیم، به سوی دیگران رفتیم، خواسته های دیگران، تربیت دیگران، طرح‌های ضد این فکر و تفکر و مکتب رو پیش گرفتیم، همون مقدار دیدیمون دلمون معرکه و جولانگاه افکار و آهامات و عباطیل و خیالات شد. اعوذ برب الناس، خدایا من می آیم به سوی تربیت تو، کمکم کن. اعوذ برب. پس این گفتن نیست عزیزان. من اون نوبت هم اشاره کردم که پیامبر فرمودن قبل از خواب بخوانید این دو سوره رو. بعد از خواب، یعنی وقتی هم که میخواید روزتون رو آغاز کنید بخوانید. یعنی شب و روز ما باید تو فکر این تربیت باشیم، تو فکر این طرح‌های شایسته برای اقتصادمون، برای زنداری، برای شوهرداری، برای فرزندداری، برای اخلاقمون، برای ادبمون، ما تو فکر این باشیم. پناه بردنمون عملی باشه در کنار استعاذه قولی و لفظی که میگیم. پس ابتداءً ما به مقام ربوبیت خداوند تکیه میکنیم برای برون رفت از این مشکل و از این وسواس. دوم، ملک الناس. خب انسان ها وقتی که احساس خطر میکنن دنبال چه چیزی میرن؟ دنبال یه مکانهای قوی، یعنی تکیه میکنن به مراکز قدرت. وقتی خطری انسان رو تهدید میکنه، این برادر کوچکتر رو وقتی خطری تهدید میکنه، سریعا میره پشت اون برادر قویه، چلش میسته. وقتی انسان احساس خطر میکند، سریعا خودش رو ملحق میکند به یه نیروها و پایگاه های قویتر قدرت. نه، هیچ مقام و پایگاه قدرتی نمیتواند شما رو حفظ کند. انسان ها همه اینها پوشالی است. هیچ نیرو و هیچ قدرتی نیست مگر ملک الناس. در قبال این وسواس خناس، اگر بروج مشیده هم باشد، اگر قصرهای سر به فلک هم باشد، اگر نیروهای نظامی و انتظامی قدرتمند توانمندی هم باشد، نمیتواند شما را حفظ کند. این دشمن، دشمن خانگی است، از درون جانهای شما برمیخیزد. این به قوت نیرو و امکانات و سرپنجه توانمند قدم پس نمیزند. فقط یه مقامه که اون قدرت میتوانه حاکم بر دلهای شما باشد و این دشمن رو عقب بزند. ملک الناس. برید خودتون رو تحت حاکمیت قدرتمندانه و اقتدار خداوند قرار بدید. ملوکیت الهی و فرمانروایی و صاحب اختیاری حق رو بپذیرید تو وجودتون، محلی برای نفوذ شیاطین باقی نمیماند. ملک الناس، مقام دوم. سوم، اله الناس. سومین نکته این که ما، یعنی سزل مثلث نجات در قبال اون خطر جدی که ما را تهدید می کند و وسواس خناس، ابتداعا طرح و تربیت های الهی است. دوم، پذیرش حاکمیت و ولایت خداوندی است. سوم، مقام اله الناس. خب اگر ما تربیت خدا رو بپذیریم و حاکمیت خدا رو بپذیریم، بعد چی میشیم؟ میشیم عبدالله، واصل میشیم به مقام عبودیت و بندگی خدا، میشه اله الناس، مقام عبادت. اون مقامی که انسان رو حفظ میکند و پایگاهی که مسئولیت ما رو تضمین و تأمین میکند، مقام بندگی خداوند است. به مقام عبادت و اطاعت خدا ملتجی بشید. بیاید اینجا واقعا ساکن بشید در این کوی و برزن، ببینید آیا واقعا احساس دلنگرانی باز هم میکنید یا کار به اونجا میکشد که احساس میکنید وقتی پنجه در پنجه شیطان میافکنید واقعا احساس قوت میکنید. یعنی درک میکنید در خیلی جاها که به سهولت و سادگی وساوس شیطان برای شما اصلا قوت و قدرتی نداره. یعنی احساس میکنید در خیلی جاها که دیگران دارن به چه سادگی میلغزند، شما به چه سادگی نمیلغزید و چه توانمندی و قدرتی دارید به لطف الهی و از برکت عبادت و بندگی خداوند. سومین مقامی که شما را حفظ میکند از وساوس شیطان، اله الناس است. اگر این ویژگی های سگانه کنار هم بایستد و بنشیند، اگر طرح و تربیت خدا بیاید، آدمی تربیت پذیر باشد از ربوبیت خداوند، اگر حاکمیت خدا رو در وجود بپذیرد نه حاکمیت دیگران رو، و اگر سر در خط بندگی و طاعت خداوند بگذارد، این انسان که کسی نمیتواند نیرو و قوه این رو بسنجه اصلا. شیطان در قبال این انسان نمیتونه عرض اندام کنه. این میشه کدام موجود؟ این همان میشود که ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان. شیطان به تو دارم هشدار میدم ابلیس، ان عبادی بندگان من تو پشیزی هم بر اینها تسلط نداری، برو فکر خودت کن ابلیس. اینا میشن عبادی و عبادی در یه حرم امن خداوندی قدم میزنن و اینها مسئول و محفوظ هم از تمام اون وساوس و لغزش های درونی. اینها من میخوام عرض کنم بزرگواران مطالبیه که باید تجربه کنیم، اینها فقط گفتنی و شنیدنی و دانستنی نیست. اینها یه حرفاییست که یقین دارم هیچ تردیدی نیست که شما در صحنه‌های مختلف این رو بدون مجامله و بدون جهت خاصی عرض میکنم، بالاخره ممکنه در یه قسمت‌هایی شما این رو حس کردید. یعنی الان تصور بفرمایید با عرض پوزش و اعتذار کامل عرض میکنم خدمت عزیزان، تصور بفرمایید نیمه شب از یه جوان مسلمان مواجه میشه با یه عصیان و معصیت جنسی، در یه صحنه قرار میگیره که شرایط براش لغزنده است. یقین میدانم که خیلی از جوانان و دوستان عزیز ما اگر در این صحنه ها قرار بگیرن به راحتی خوردن یه آب از کنار این گناه و معصیت رد میشن. هیچ تردیدی برام نیست با شناختی که به بعضی از نور چشما و عزیزان دارم میدونم همینطورن. یقین دارم زیر لب زمزمه میکنن معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. میدونم اینها به راههای و سهولت همان میگویند که یوسف صدیق گفت و از کنار معصیت میگذرن. این از کجا برایشون اومده این قوت؟ از رب الناس، تربیت الهیه، حاکمیت خدا رو باور کردن تو دل شب، عبودیت خدا برایشون 24 ساعته از فرقی نمی کنه، همیشه بنده حقن و الان آمادگی این رو دارن. حالا اگر این شرایط یعنی اتکای به این سزل توانمندی و نیرومندی انسان تو صحنه‌های دیگر زندگی هم بیاد، یعنی فقط تو مسائل جنسی نباشه، تو مسائل اقتصادی هم باشه، یعنی اگر قرار گرفتیم توی جایی که یه لقمه چرب و شیرین برای ما بود، حالا شبهه توش بود، مشکلاتی بود، بعد گفتیم انشالله بادم جان است، مثلا دیگه بالاخره حالا خیلی هم اینجا نیاز نیست ما تفتیش کنیم، این آقا هم که با میل و رغبتش آورده در خانه ما داده است دیگه، اگر راضی نبود که نمی آورد دیگه، حالا ما هم که اینقدر دیگه اجازه داریم که نیش قلممون یک کمی طرف و طرف بر ببریم، خب پس بنابراین کار انجام شد. حالا ممکنه همین انسانی که در اون مسائل جنسی این اتکا و توانمندی رو داره اما تو بعضی از مسائل این قدرت رو نداره. چرا؟ چون اینجا پاشو از دایره تربیت بیرون گذارد. اینجا جایی بود که یه مقداری در مقام بندگی لغزید، دیگه نمیتونه در پناه حق باشد، میره در پناه شیطان. در اینجا اینجا به جای اعوذ به رب الناس میره استعاذه به شیطان میکنه. این کاملا ملموس برای ما در زندگی، در هر صحنه از صحنه های وسوسه انگیز و هوس آلود زندگی، چه مسائل اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه قدرتمند، چه زر، چه زور، چه جمال، همه این مظاهر لغزندگی، هر کجا که تکیه ما و توجه ما به این سه موضع خداوندی باشد، بدونید مسئولیت کامل پیدا میکنیم و شیطان نمیتواند حنایش برای ما رنگی داشته باشه. بنابراین راه نجات رو مطرح فرمود، اما گفتن و خوندن این سوره نیست، بلکه توجه تحقق دادن مضامین و نکات زیبایی است که خداوند سبحان در این سوره به عنوان کلیدهای موفقیت پیش روی ما قرار داده است. حالا من پناه میبرم به این سه مقام، من شر الوسواس خناس. از شر وسواس خناس، پس ملاحظه فرمودید این شر اونقدر مهمه که ما نیاز به سه طرح و برنامه داریم، اما در مورد قبلی ما گفتیم یه رب الفلق و بعد هم حتی سه شر رو پشتوانه کشیدیم، اما این از اون شرور جدی است. اگر در سوره فلق شرور بیرونی رو مشاهده کردید، اینجا شر درونی رو میبینید و اون شری که از درون برمیخیزد بسیار قویتر و سرپنجه توانمندتری دارد از اون شروری که در خارج شما رو تهدید میکند. شر وسواس، کلمه وسواس هم وسواس خوانده شده است هم وسواس، هر دو قرائت درسته، وسواس و وسواس. این کلمه دو قالب صرفی داره، یعنی هم میتونه مصدر باشه وسواس، هم جنبه مصدری داره، هم جنبه فاعلی داره، یعنی هم میتواند حالت صفتی داشته باشه و فاعل باشه، هم میتونه اسمی داشته باشه و مصدر باشه. من شر الوسواس، اگر این وصف باشه میشه وصف اون موجودی که تولید وسوسه میکند، اگر مصدر باشه یعنی خودش وسوسه کردن، بعد از شر وسوسه کردن که ما پناه نمیبریم، باید بگیم من شر ذی وسواس، یعنی اینجا در اون صورت باید یه تقدیری بگیریم از شر اون کسی که وسوسه کردن دارد. بیشتر مفسران این رو جنبه وصفی میدونن، یعنی وسواس رو یه وصف و اسم کسی میدونن. خب وسواس یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی وسوسه‌گر، اون که تولید وسوسه میکنه. وسوسه چیست؟ وسوسه یعنی از صوت خفی، صدای پنهان و آرام رو وسوسه میگن. حالا این یا در گوش است یا در گوش جان است، فرقی نمی کنه. اگر یک کسی بیخ گوش شما با آهستگی نجوا می کنه، یه نجوایی که اون کسی که اون طرف تر نشسته فقط یه صوت بدون معنا می شنوه، اسم این وسواس است. اگر کسی در گوش جان القا می کند سخنی رو به نجوا که دیگران نمی شنوند، نام این وسواس است. پس وسوسه یعنی یه صدای پنهان، یه انتقال پیام بسیار رازآلود، نام این میشه وسوسه. که اصلا از خود کلمه وسوسه شما اصلا همین رو میشنوید، حس میکنید. خود وزن وسوسه هم مثل فعلله، همه همه. وقتی یه صدایی از یه جماعتی میاد بعد گوش میکنید بابا 50 تا آدم دارن صحبت میکنن، ما هیچ چیزی نمیفهمیم. مثل این که مثلا از بانوان بزرگوار 20 نفر نشستن اینجا دارن صحبت میکنن با هم دو به دو، هر چی گوش میکنید شما هیچ چیزی نمیفهمید، فقط از صدا میشنوید، میگید عجب همه همه ایه. وقتی که چی باشه؟ شفاف نباشه میشه همه همه، میشه وسوسه. اون صوت خفی که ما نمیفهمیم، فقط اون طرف داره میفهمه که مخاطبه. وسواس یعنی تولید کننده اون صداها و پیامهای پنهانی. من شر الوسواس الخناس، ویژگی بعدی این وسواس این است که خناس است. کلمه خناس از ماده خنسه به معنای پنهان شدن بعد از آشکاری است، الاختفاء بعد از ظهور. وقتی چیزی هست یک بار پنهان میشه، یک کسی پشت یه دیواری ایستاده است، سرشو میاری بیرون شما میبینیدش و سرشو میبره عقب، این میشه خناس. فلا اقسم بالخنس الجبار الکنس. سوره مبارکه تکویر میخوانید؟ پس نه، این چنین است که میگویند قسم به خنس. خنس چیه؟ ستارگان سحری نیستند، یک بار پیدا میشن بعدم مخفی میشن میرن، این میشه خنسه. خناس یعنی که کسی که کارش همینه، یعنی مثلا میاد سر میزن و میرود، سری میاد باز خودشو پنهان میکنه در حدی که شما نمیفهمید. میبینید سنگ خورد به شیشه، بعد بچه ها میگن شیشه شکست تو مدرسه، بعد این آقا ناظم هم که نگاه میکنن نمیبینه شکننده شیشه چه کسی بود، هر چه نگاه زد و فرار کرد. بچه ها میگن آقا مال ما چه نبود، مال مدرسه که نبود، بچه همسایه بود، فرار کرد. این نیست، معلوم نیست. یعنی اون کسی که نشتی و شری می اندازد اما بعد دیگه دیده نمیشه. خوب توجه بفرمایید، دقت فرمودید. من شر الوسواس، خدایا پناه میبرم به تو ای پروردگار من، ای صاحب اختیار و ای قدرتمند وجود و مالک هستی و ملک هستی، ای اله و معبود، به حقیقت عبودیت، به حقیقت تربیت، به حقیقت ملک و توانمندی تو طلب می کنم که من رو از شر وسواس خناس در امان خودت بپذیری. از شر اون وسواسی که صداهای پنهانی دارد که دیگران نمیفهمند. اگر یه طرح بدی رو با بلندگو گفتن که عاقلان میان مقابلش میایستن. اگر یه کسی اومد دست شما رو گرفت گفت کجا میبری این دوست من رو میگید، میگه میخوام ببرمش دزدی، مچشو میگیرید کجا میبری؟ من از اون کسی میترسم که اونچنان پنهان به من سخن القا میکند که هیچکی متوجه نمیشه او با من چه میکند، حتی نزدیکترین کسانم. اینو چه بکنم؟ من از اون وسواسی به تو پناه میبرم که خودم هم، اینو دقت کنید، خود من هم متوجه نمیشم، چون خناسه، میاد القاء سخنشو میکنه، اوقا و شر در دل من به پا میکنه، اما بعد میره که من گمان میکنم این نتیجه تفکرات و خیالات و دستاوردهای ذهنی خود منه، غافل از این که این نشتیست که اون بسگر پلید در جان من افکنده است، اما الان تزیین شده برای من. بعد میگم بله درست، نتیجه هم گرفتم، فکر خوبی هم هست، بایدم عمل کنم. قسمت وسواسش پنهان بودن از دیگران رو میرساند، اما خناسش حتی پنهان بودن از خود من رو میرساند. این چه مشکل و این چه واقعا دردسر بزرگیست. من شر الوسواس الخناس. جایگاهی که او انتخاب میکند از جهت مکانی هم امنترین مکان هاست. الذی یوسوس فی صدور الناس. خدایا این وسوسه‌گر جایی رو انتخاب میکنه که هیچ کس دسترسی به اونجا نداره، فقط یه نفر دسترسی به اونجا داره، اونم خودتی خدایا. این شیطان وسوسه‌گر، این وسواس میاد در جان، در صدور، صدر، جان و نفس من وارد میشه و الغام پیام میکنه. اون نفسی و اون جانی که القلبو حرم الله، حرم امن تویه، اون میاد این محیط رو ناامنی ایجاد میکند، به هم میزنه که دیگه فرستادگان تو به این دل و جان وارد نشن، فضا رو برای اونها ناامن میکنه و برای خودش آسوده میکند. بعد جولان میده در دل من، میاد این خیالات و وساوس و نیرنگ های خودش رو یکی بعد از دیگری طرح میافکند و میرود. فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. خدایا این وسواس که خناس است، که فی صدور الناس است، جنسیت این گاهی بر من پوشیده گاهی روشنه. یعنی گاه من الجنة، جن به معنای شیء پوشیده، مسئله پوشیده، موجود نامرئی. بارها اشاره کردیم جنین، جنین نامیده می شود چون دیده نمی شود در رحم مادر. جن یعنی موجود پنهان. من الجن نه، این گاه نامرئیه، من نمی بینمش اصلا، اما گاهی می بینمش. من الجنت و ناس. پس مشخص میشه این وسواس دو جور القا می کنه به من، یه جور مستقیم، یه شیوه غیر مستقیم. یعنی گاه مستقیم خودش به صحنه میاد، وسوسه هاش رو القا میکنه، گاه کارگزارانش رو میفرستد از ناس، گاه شیطان مستقیم میآید، گاه عمال شیطان به شیطان زده ها میان و القاعات اون رو یه جمله میگن، میگن تا جوونی لذت ببر، تموم شد دیگه، یه جمله کافیه. حالا این ذهن آماده این جوان حالا روی این جمله داره فکر میکنه، میگه خب اینا بعدم که بیراه نمیگن، دینا اینم زیادم بیراه نمیگن، بالاخره چهار روز دیگه ازدواج میکنیم، مشکلات زندگی، فرزند، بعد فرصت خیلی از کارا رو نداریم، پس اگر این چنین است شبی در یوم جوانی چنان افتاد که دانی، مانند شیخ در گلستان مجبورت چنین و چنان میگوید. گاه میبینید یه القاء وسوسه، بالاخره رو اونایی که زدند و کوبیدند و رسیدند به اون مقامات علمی چی شدن؟ بعد این آقازاده رو نگاه کن، ماشین 50 میلیونی زیر پاش مال بابا رو برداشته داره صفا میکنه، اما این آقایی که 30 سال تو این دانشکده درس داده چی داره الان؟ ای کجای دنیا رو گرفته؟ تموم شد. همین یک کلمه کافی است که علم و دانش و معرفت و فضیلت و انسانیت زیر پا صدای شکستنش رو بشنوید. لودگی و لاابالیگری و مردم آزاری و دزدی و کلاهبرداری رو موج موج در جامعه ببینید. یعنی داره کار خودش رو میکنه. 100 سال اگر درس بخوانی همه هیچ است. رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، ببین کیا مطرحن، برو دنبال همون. تموم شد. یعنی گاه من الجنته گاه من ناس هست، گاه پیام مستقیم از خود شیطان میان، گاه با واسطه میرسد میشه ناس. عجب قوقاییست. و واقعا من گمان میکنم این سوره رو ما اگر روزی 1000 مرتبه هم با خودمون بخونیم و فکر کنیم در مزامینش، بند بندش رو توجه کنیم و تحقق بدیم، بازم کم است که بدونیم چه خبره تو این وجود ما. خب حالا مجموع سوره رو مشاهده فرمودید، حاجت به یه متمم این بحث که من این رو تکمیلش کنم خدمتتون. فرمود خداوند سبحان این وسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، این در جان مردمان می آید. این وسواس خناس می دانیم یعنی شیطان. شیطان از چه طریقی در وجود انسان ها میاد؟ پایگاهی در جان و نفس انسان داره. یعنی نماینده شیطان در جهان آفرینش در میان ما انسان ها نفس خود ما انسان هاست. در نفس خود ما یه بخشی وجود دارد، یه قسمتی وجود داره که این اتاق شیطان است، این پایگاه شیطان است. حالا این پایگاه یا فعاله یا تعطیله. دقیقا من این مزامین سخنان پیشوایان دین رو عرض می کنم خدمتتون. این حدیث رو به زبانهای مختلف من عرض کردم، الان به یه قرائت دیگه این حدیث رو می خواهم عرض کنم خدمتتون. این از زبان وجود مبارک امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام است که امام فرمودن ما من قلب، قلب یعنی چی؟ یعنی صدر، صدور. هیچ جان و نفسی نیست، هیچ انسانی نیست، جان هیچ انسانی نیست، الا و له اذنان، الا اینکه دو اذن دارد. یعنی جان و نفس ما دو گیرنده داره، دو گوش. از طریق گوش ما میگیریم پیام ها رو، یعنی دو گیرنده داره که پیام ها رو دریافت میکند هر نفس. الا و له اذنان الا احدهما، دقت بفرمایید، لا اله الا الله، الا احدهما ملکون مرشدون و الا الاخرى شیطان مفترن. در یکی از این گیرنده های انسان یه ملک و یه فرشته نشسته است که هی دارد القاء خیر میکند. ملکون مرشدون، هی راهنمایی میکنه تا میرسید به معضلات و مشکلات، این کارو بکن، نه این راه رو برو، این رو برو، این یاد. از اون طرف و علل اخرى و گیرنده دومی تقضیه میشه از فرستنده شیطانی که شیطان مفترن، یه شیطان اهل افترا و کلک و نیرنگ است که اون پیاماش. میرسیم سر انتخاب دراهی، میگیم آقا فلانی ناسزا رو گفت، الان جوابش اینه که یکی هم بذارم بالاش اونچنان کف دستش بگذارم که دیگه جرئت نکنه من ناسزا بگه. محتسب خون شکست و من سر او، سن و به سن و بالجروح و قصاص. این شیطان مفتری الان کار خودشو داره انجام میده، میگه او یکی زد من دوتا میزنم. اون ملک مرشد میگه خب حالا این حرف این کار این ناسزایی که گفت خوب بود؟ میگه نه. خب آیا بدی را بدی کردن، این که حسخواهی میکنم این جمله معروفه، بدی را بدی کردن خرکاری است، خوبی را خوبی کردن سکساری است، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. این که تا از این خوب بود یا بد بود این کار، میگی بد بود. بعد میگه چرا تو انجام میدی پس؟ اگر از او بده از تو هم بد است. دستشو عقب میکشه میگه استغفر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو همه صحنه های زندگی در همه لحظه های این دو فرستنده و گیرنده دارن چیکار میکنن؟ فعالیتشون رو انجام میدن. هازا یعمرو و هازا یزجرو. این یکی میگه انجام بده، اون میگه انجام نده. و فزال کمل الناس شیطان یحمل الناس علی المعاصی کما یحمل شیطان من الجن. امام میفرمان حالا این گاهی از طریق خود و اون وسواس خناسه، گاهی شیطان هایی از انسان ها هستن که میان به نمایندگی از ابلیس تو حوزه زندگی شما چنین کارهایی رو انجام میدن. ممکنه در قالب یه دوست رفیق گرما با گلستان، در قالب یک یار غمخوار ظاهر بشن، در قالب نمیدانم یه شریک اقتصادی ظاهر بشن و در قالب خیلی از مسائل دیگر. حدیث خیلی جالبیست. بعد اما این اتفاق مبارک پیش میاد عزیزان، وقتی انسان اون ملک مرشد رو تثبیت میکنه تو وجود خودش، یعنی اون جیرنده رحمانی که از سوی خداوند توسط ملائکت الله به الهامات الهی تغذیه میکنه ما رو، وقتی اون رو تثبیتش میکنیم، جایگاه بهش میدیم تو قلب و جانمون، تو روحمون، و اون شیطان مفتری رو وسواس خناس رو بیرون میکنیم، یک بار، دو بار، ده بار، صد بار بی‌اعتنایی‌اش میکنیم، قهرآلود بیرونش میکنیم، بعد دیگه خود به خود اون جیرنده شیطانی چی میشه؟ پلم میشه، بسته میشه، تعطیل میشه و فقط وجود ما با یک گیرنده کار میکنه. بعد کار به اونجا میکشد که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. میشه سوره مبارکه فصلت آیه 3 تتنزل علیهم الملائکه. چی نازل میشه به دل؟ ملائکه نازل میشه، یعنی دل میشه کانون نزول. اما کی؟ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام. اونهایی که به رب الناس پناه بردن، بعد استقامت کردن در کوی ملک الناس و اله الناس، اینا بعد میشن مخاطبان ملائکه. بعد دیگه واقعا حس میکنید همون شعری که همتون بلدید، چه خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. بعد میشه این دل کانون عنایات الهی و آمده شده فرودگاه، آمده شده فرشتگان خداوندی و ملائکت الله. بعد جز خیال خیر تو ذهنتون نمیاد، به هر کسی که نگاه میکنید وجه مثبت رو میبینید، هر کاری که میخواید اقدام کنید پایان خیر اون در نظرتون میاد. وقتی راه انتخاب میکنید اصلا راه شر به ذهنتون نمیاد. و حالا اگر این حالات اوج بگیره دیگه خب چیزهای دیگه هم میاد تو ذهن انسان، یعنی به حالت بیداری نه، به حالت خواب نه، در حالات مختلفی دیگه در وجود انسان گاه فراتر از اینها هم چنین حالتی آدمی رو همراهی میکنه. فرمود پناه میبریم به پروردگار مردمان، به صاحب مقام قدرت، به اله و معبود مردم، از شر اون وسوسه‌گری که ملامتگر بیکاری که خناسگونه می آید و می رود و عقده ها و کینه ها و حقد ها رو در دل انسان ها فرو می بارد. وسوسه‌گرانه در جان نغمه های شوم خودش رو تثبیت می کند، حالا من جنت و ناز. اما راه چیست؟ خود قرآن استعاذه رو عملا تعلیم داده، تربیت، پذیرش مالکیت و حاکمیت و بندگی خداوند سبحان محلی رو و رونقی رو برای کار شیطان و وسواس در وجود آدمی باقی نمیگذاره. خب این پایان سوره مبارکه ناس و پایان جزء 30 قرآن کریم. و چه جالب این که این دومین باریست که در عمر این نشست های صبح جمعه ما و جلسات صبح جمعه چنین اتفاق مبارکی در این انجمن می افتد. بار دیگری هم که ما جزء 30 رو به پایان رساندیم در همین صبح جمعه و از برکت دولت وجود نازنین و تصدق سر صاحب مقام ولایت کبرا حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بود که چنین توفیقی رسید شد و لطف اله مدد و توانستیم که به فضل خودش انشاءالله این قسمت از سوره ها و مجموعه رو به پایان برسانیم. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، شاکریم فضل الهی را و نعمت الهی رو بر اتمام. امیدواریم که آثار و برکات این سوره های قرآن کریم در جان و وجود همه عزیزان همیشه همراه و ملازم و همپیوند باشد به فضل الهی. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر کلامش رو و عمل به این نکات زیبا و دقیق زندگی ساز رو و همه ما عنایت و کرامت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. صلوات اینا بفرماید. در همین صحنه هاست عزیزان، یعنی در همین صحنه های انتخابگری، اینجایی که می آید وسواس خناس سخن میگه، اونجا که میاد اون ملک مرشد پیغام میده، حالا من الجن و الناس یا مستقیم یا غیر مستقیم اشاره کرده. خب بالاخره آغاز ماه شعبان بوده است و این چند روز و حاله شخصیت نازنین حضرت مولانا حسین ماه شعبان را هم سرآغازش رو پر میکند با وجود خودشون و برادر بزرگوارشون و فرزند گران قدرشون. حیفم میاد این جمعه رو نگم، حالا صبح جمعه از دلها متوجه میشه. وقتی عبیدالله جعفی بر میگشت، اتفاقا به تعبیر ما خیمه و خرگاهش، یعنی محل اقامتش، وقتی شب ایستاد نزدیک خیام از سید شهدا شد، حضرت در رسیدن به کربلا اون داره میاد، عرض به خدمتون به اصطلاح به طرف مثلا مسیر معکوس رو حرکت میکنن، ما حضرت به طرف عراق میرن، او داره به طرف مثلا مکه میره، فرض کنید جنوب میره. خیمه ها متوقف شد. حضرت دونستن میده عبیدالله نامی بود، عبیدالله حر جعفی شخصیتی بود شناخته شده بود. حضرت فرستادن یکی از فرستادگانشون رو، حالا شاید ابن مسروق رو فرستادن، گفتن برو بگو شرایط ما این است و به این انگیزه هم اومدیم، اگر تمایل داری ملحق شو به ما. تمایل ملحق شو. فرستاده حضرت اومد، خیلی توجهی نکرد. حضرت فرمودن شاید نیاز است که من خودم برم. حضرت بلند شدن اومدن وارد شدن در خیمه عبیدالله، خودشون وارد شدن، فرمودن این است قضیه و ما الان به این قصد اومدیم و وارد این بیابان شدیم، این وادی این چنینی و کار اینطور است. بیا و بهشت رو برای خود اختیار کن عبیدالله. تعبیر حضرت در تاریخ است. ببینید اینجا دیگه الان دقیقا انتخاب است، همراهی و معیت با حسین ابن علی، پشت کردن به حسین و پیوستن به مال و جاه و زر و قدرت و همه چیز. یه برای همه اینها بود ها، یعنی عمر سعد هم همین حالتو داشت دیگه، همشون این حالتو داشتن. یه نگاهی به حضرت کرد، گفت آقا به تعبیر بنده عرض میکنم گاهی یه ساختمون نیمه ساز داریم، اونو باید تکمیلش کنیم، عرض بخواد یه دوتا معامله هم داریم که اینا هنوز چکاشو پاس نکردیم و یه چند تا کار داریم، انشالله میریم اینا رو انجام میدیم، فرصت شد خدمت میرسیم انشالله. همینطور پاسخ اینطوری به حضرت داد. بعد گفت آقا یه اسب خوبی دارم، این اسبمو میدم به شما، این اسبم براتون خوبه، کمکتون میکنه فردا تو این بیابان. حضرت تبسم کردن، پوزخندی زدن و فرمودن ما کنتم متخذ المذلین عضدا، ما از انسان گمراه بازو و کمک، یعنی اسب و پول و مرکب، ما اومدیم تو رو نجات بدیم، نیومدیم اسب بگیریم از تو، ما اومدیم یه کسی رو از گرداب بیرون بیاریم، نیومدیم اینجا کمکی بخوایم از تو، برای ما آسمان و زمین به کمک می آیم، ما کمک تو رو نمی خواهیم. عبید الله اومدن یه قدم بیرون، برگشتن از رد نگاهش کردن، فهمدن اما عبید الله یه توصیه بهت می کنم، اگر نمی خواهی با ما بیای، همین شبی خیمه و خرگاهت رو بردار برو، به خدا سوگند اگر کسی فردا در این بیابان باشد و صدای استغاثه و ناله و لعتش و صدای فریاد طفلان مظلوم من رو بشنود و به یاری اینها نشنابد، خیر دنیا و آخرت نخواهد دید. من توصیه میکنم برو. این در زندگی عبیدالله هست که بعد از واقعه کربلا که نکبت های فراوان دید میگفت فوالله لا انسا، هیچگاه فراموش نمی کنم که وقتی حسین از در خیمه من بیرون میرفت با چه نگاهی به من بیرون رفت، و در اون لحظه دیدم که چند تا از این کودکان اطراف جامعه حسین ابن علی رو در آغوش گرفتن، در دست گرفتن و همراه پدر از خیمه من بیرون شدن. این صحنه انتخابیست که شکلهای مختلف اون طبق آیه شریفه برای انسانها در رنگهای مختلف همیشه در زندگی دیده می شود. خداوند توفیق حسن انتخاب رو به هممون در مراحل مختلف عمر عنایت بفرماید. بسم کن عظیم العظم و العزل العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل بریت الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض حوائجنا، واجعل عواقب امورنا خيرا.